نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، شمایی که در نخستین ثانیه های شروع 16 تیر ماه، اولین لحظه های سه شنبه در ایران، در یک شب گرم تابستانی دیگه همراه رادیو فردا هستید. آزاده احسنی هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهم بود با بخش مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست وزیران خارجه گروه 5+1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در وین تا دقایقی دیگر از سر گرفته می شود. این نشست برای ساعتی متوقف شده است. اعضای گروه 5+1 روز دوشنبه بدون حضور ایران دوبار به ریاست فدریکا موگرینی هماهنگ کننده این گروه تشکیل جلسه دادند. ساعتی پیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داده بود که اختلافات جدی هنوز باقی است، اما عزم جدی نیز برای حل آنها وجود دارد. یک مقام آلمانی هم از باقی بودن اختلافات جدی خبر داده است. در طول روز دوشنبه دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و ایران روسیه نیز برگزار شد. مهلت رسیدن به توافق جامع تا سه‌شنبه فردا تمدید شده، اما برخی مقام‌های ایرانی از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه خبر دادند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که احتمال ادامه یافتن مذاکرات پس از مهلت سه‌شنبه را رد نمی‌کند. هیئتی 5 نفر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در تهران به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این هیئت در سفر یک روزش به تهران درباره جزئیات تفاهم‌های صورت گرفته در سفر اخیر یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفتگو می‌کند و علاوه بر مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران با مقام‌های شورای عالی امنیت ملی هم دیدار خواهد کرد. یک مقام ایرانی روز دوشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که در سفر چند روز پیش مدیر کل آژانس به تهران، دو طرف به چارچوبی برای حل موضوع‌های باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند. یوکوی آمانو روز شنبه در پایان دیدارش از تهران گفت در صورت همکاری ایران می‌توانند گزارش خود را درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران تا پایان سال 2015 آماده کنند. رئیس انجمن بانک‌های یونان اعلام کرده است که بانک‌ها در این کشور روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز، سپرده‌گذاران نیز همچنان بیش از 60 یورو از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نمی‌توانند بردارند. در همین حال بانک مرکزی اروپا هم اعلام کرده که سطح اعتبار اضطراری به بانک‌های یونان را افزایش نخواهد داد. در پی رأی منفی در همه پرسی به شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی، نگرانی از تمام شدن نقدینگی در بانک‌های یونان افزایش یافته است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز دوشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد و قرار شده است که دولت او پیشنهادهای تازه‌ای را برای دریافت وام‌های جدید به نشست سران کشورهای حوزه یورو در روز سه‌شنبه ارائه دهد. دولت یونان باید تا 20 ژوئیه دو هفته دیگر 3 میلیارد و 900 میلیون دلار سررسید بدهی‌هایش را بپردازد. در پی استعفای یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان، نخست وزیر این کشور یوکل ساکالاتوس مذاکره کننده اصلی با نهادهای بین‌المللی را جایگزین او کرد. یانیس واروفاکیس اقتصاددان چپگرا که هفته گذشته اعتبار دهندگان بین‌المللی را به تروریسم مالی متهم کرده بود، دوشنبه صبح استعفا داد. او گفت که برخی از اعضای اتحادیه اروپا خواستار عدم حضور او در مذاکرات شده بودند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز دوشنبه در آغاز سفرش به 3 کشور آمریکای لاتین وارد اکوادور شد. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 1 میلیون نفر برای استقبال از پاپ و شرکت در مراسم نیایش در پارکی تجمع کرده بودند. پاپ که خود اهل آرژانتین است، به پاراگوئه و اوروگوئه نیز خواهد رفت.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا همزمان با شمارش معکوس برای رسیدن به پایان زمان توافق هسته‌ای از اگرها و احتمالها خواهید شنید. توافق می شود یا خیر؟
نافرجامیه برای جامعه بین‌المللی با توجه به آشفتگی که منطقه ما مواجه هستش. نافرجامیه، حالا نمیگم ناکامی، برای دولت اوباما.
بالاترین آمار تصادف جاده‌ای در ایران در بین 190 کشور.
پیش‌بینی سازمان ملل این هست که تا سال 2020 آمار تلفات جاده‌ای در کشورهایی که در حال توسعه هستند بین 65 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کنه.
و در گذشت حافظ فرمانفرماییان، تاریخ نگار مطرح ایرانی در آمریکا.
اولین کسی بودن که هم در ایران و هم در خارج از ایران مسئله زمان قاجاریه رو ایشون واقعا تأسیس کردن اینجا در دانشگاه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله نیمه شب رادیو فردا. شنیدید در خبرها که مذاکرات هسته‌ای وزیران خارجه کشورهای 5+1 ایران و همتایان این کشورها همچنان با همراهی فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین در جریان هست. هانا کاویانی در وین برای پوشش این اخبار حضور داره و الان با ماست. هانا، از دیدارهایی که در حال حاضر انجام میشه و همچنان تا صبح ادامه خواهد داشت برای ما بگو.
بله آزاده، برای دومین بار دیگر قرار هست تا دقایق دیگر وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 بر سر میز گفتگو بازگردند پس از حدود چند ساعت کوتاهی توقف. البته کار متوقف نشده بود. همکنون که ما صحبت میکنیم همچنان دیداری بین خود گروه 5+1 در خود بین وزرای خارجه 6 کشور برگزار میشه و پیش از اون هم دیدارهای دیگر دو جانبه و چند جانبه‌ای برگزار شده. حال حدود ساعت 10 شب به وقت وین قرار هست که این مذاکرات بین وزرای خارجه، عالی‌ترین مقامات دیپلماتیک ایران و گروه 5+1 برقرار بشه تا ببینند که آیا میتونند تصمیم‌های نهایی رو اتخاذ بکنند یا خیر. به وقت ایران روز سه‌شنبه آغاز شده. تا پایان روز سه‌شنبه مهلتی بوده که ایران و 5+1 به خود داده بودند. حال باید دید که این 24 ساعت سرنوشت ساز چگونه سپری خواهد شد.
در حالی که در واقع همونطور که تو گفتی به این ساعت‌های سرنوشت ساز داریم میرسیم، اما چالش‌هایی که به خصوص در روز آخر مطرح شد چالش‌های به نظر جدی میاد که دیپلمات‌ها گفتن احتیاج به تصمیم‌گیری نهایی در مورد اونها دارن.
یک مسئله مورد توجه باید باشه و اون صحبت‌هایی است که مثلا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی مطرح کرد که او گفت حال زمان تصمیم‌گیری است. این موضوع باید مشخص بشه که آیا ایران و 5+1 آماده دستیابی به توافق هستند و آماده مصالحه بر سر مسائلی هستند که بخوان به یک خط میانی برسند، به یک راه حل میانی برسند و توافق بکنند یا خیر. موضوع چالش‌های روزه که در روزی که پشت سر گذاشتیم مطرح شد در روز دوشنبه بحث‌هایی بود، از جمله سخت بودن کار در مورد رفع تحریم‌ها، در مورد فروش ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران. اما مثلا ما در این روزی که پشت سر گذاشتیم درباره چالش‌هایی که در روزهای گذشته می‌شنیدیم، از جمله جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها، از جمله موضوع PMD جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای، نه تنها نشنیدیم بلکه مثلا هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزی که پشت سر گذاشتیم رو در تهران درباره نحوه ادامه همکاری‌ها بر سر موضوع PMD با ایرانی‌ها مذاکره می‌کردن. موضوعاتی هست، موضوعات اندکی است اما حساس و مهم است و باید بر سر این موضوعات تصمیم گیری بشه.
حالا اگه کمی فاصله بگیریم از موضوعهای اساسی که در واقع در حال بحث و جلسه و مذاکره هست، در اون فضا و هوای گرم وین که تو و بقیه همکارانت شبانه روز در محل هستید، اتفاقهای حاشیه‌ای هم زیاد میفته. همونطور که دارم به فیسبوک و توییتر نگاه میکنم در حالی که تو صحبت میکنی، میبینم یکی از بحثایی که گرم شده بحث نظرسنجی خبرگزاری تسنیم هست از خبرنگارا و تحلیلگرایی که در وین هستن کنار تو و درباره اینکه توافق میشه یا خیر. برای ما از این نظرسنجی بگو، چطور انجام شد؟
بله، این خبرگزاری تسنیم که خبرنگارانش در شهر وین هم هستند حدود چند ساعت پیش شروع کردن به نظرسنجی با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت. که خبرنگاران چه فکر میکنن درباره اینکه آیا توافق خواهد شد یا خیر و اگر توافق میشه در چه روزی؟ جالب است که از حدود 180-190 خبرنگار و تحلیلگری که اینجا پاسخ دادن، بخش اعظم حدود 80% فکر میکنن که توافق میشه. بخش بسیار زیادی از کسانی که فکر میکنن توافق میشه خبرنگاران رسانه‌های ایرانی و خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی هستند و تعداد خبرنگاران اندکی از انگلستان معتقدند که توافق نمیشه. موضوع دیگر بحث اینه که این توافق چه روزی خواهد شد. نظرها بسیار متفاوت است. کمتر از 50% معتقدند که روز چهارشنبه پس از مهلت تعیین شده روز اعلام نظر و نتیجه خواهد بود، حال این توافق هست یا خیر مشخص نیست. اما گروهی دیگر همچنان در این باورند که فرصت هست در روز سه‌شنبه این اعلام نتیجه مشخص بشه و گروهی هم معتقدند حدود 20% که پنجشنبه روز نهایی این ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 خواهد بود.
هانا کاویانی که سه‌شنبه بسیار پرکار و بدون استراحتی رو در پیش داره با ما بود در مجله نیمه شب رادیو فردا از وین. آخرین اخبار مربوط به مذاکرات رو شنیدید. همچنان هم میتونید با هانا باشید در بخش‌های خبری مختلف. از طریق توییتر و فیسبوک ما هم میتونید دنبال کنید اخباری رو که از وین به روز میشه. اما توافق یا عدم توافق ایران و گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای وین میتونه چه تأثیری بر روابط تهران با کشورهای منطقه و همینطور آمریکا داشته باشه؟ از حسین قویمی بشنویم.
آخرین ساعات مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در حالی طی می‌شود که طرفین به سختی گرم چانه‌زنی برای رسیدن به توافقی جامع‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام غربی گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی خواستار لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک و صدور جنگ‌افزار به ایران شدند. اما نرسیدن به توافق کلی تا پایان مهلت که احتمال ادامه آن تا چند روز دیگر نیز مطرح است، چه تأثیری بر مسائل منطقه خواهد گذاشت؟ داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران، در این مورد چنین میگوید:
نافرجامی برای جامعه بین المللی با توجه به آشفتگی که منطقه ما مواجه هستش. دوم، یک نافرجامی، حالا نمیگم ناکامی، برای دولت اوباما. سوم، مسئله تعاملات اقتصادی و مالی بالاخره اروپا و آمریکا با ایران که اون هم نامدگی فراهم شده سبب یک توقف خواهد شد. در مورد ایران هم خب آثار و پیامداش نگران کننده است. و اما در مورد اینکه ایران چه خط مشی رو در پیش خواهد گرفت، اون چیزی که ایران انجام میده در مورد برخورد با داعش یک سیاستی است که فکر میکنه در این مقطع در عراق و یا سوریه به خصوص اگر جلوی داعش گرفته نشه این تصرف پیدا میکنه به مرزهای ایران، یعنی یک مسئله امنیتی ملی هم تلقی میشه، البته در یک دید طولانی. و من فکر نمیکنم تأثیر فوری در موضع ایران نسبت به سوریه یا لبنان و عراق داشته باشه.
در همین حال هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در کینگستون، عدم دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 را در منطقه دارای تأثیری منفی می‌داند.
تأثیر منفی جدی و آنی خواهد داشت، به این معنا که کشورهایی که امروز با جمهوری اسلامی ایران روابط بدی دارند، اسرائیل که خب وضعیت خاصی داره که اون کنار بگذاریم، کشورهای عرب منطقه به طور قطع از عدم امضای توافقنامه در این زمینه بسیار خوشحال خواهند بود. این کشورها به طور قطع بر فشارهای خود بر ایران خواهند افزود و همینطور دست اونها بازتر خواهد شد در سوریه، یمن و عراق. نیروهایی که به ایران نزدیک هستند، نظیر حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه، حوثی‌ها که روابط مناسبی با ایران دارند، اینها به انزوای بیشتری کشیده خواهند شد در منطقه. بعد در نتیجه می‌شود گفت که مجموعه شیعیان منطقه تحت فشارهای بیشتری خواهند بود در کشورهای نظیر عربستان، در بحرین، کویت و جاهای دیگر.
اما در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، سیاست خارجی ایران در منطقه و در پیوند با قدرت‌های بزرگی چون آمریکا آیا دچار تغییراتی خواهد شد؟ داوود هرمیداس باوند در تهران در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
اگر به قرین موفقیت بشه، خب گریزناپذیر یک فضای روانی و حتی تبلیغاتی و عملی رو به وجود میاره که ایران در صدر باشه در حال تعاملاتش رو با آمریکا بر یک مبانی متعارفی برقرار بکنه. تأثیری در منطقه خواهد داشت، یعنی تعدیل مواضع بسیاری از کشورهای منطقه. هر وقت که قرائن پدیدار بشه در جهت بهبود رابطه ایران و آمریکا، کشورهای منطقه سیاست موجودشون رو تعدیل میکنن، نگاهشون به سوی ایران نگاه مثبت میشه.
از سوی دیگر هوشنگ حسنیاری در کانادا پیامد دستیابی به توافق هسته‌ای در پیوند با کشورهای منطقه را مثبت می‌داند.
برای اولین بار از به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه آمریکا و ایران نشست‌های بسیار متعددی دارند و این نشست‌ها دیگه هیچ گونه عکس‌العمل جمعی و منفی در ایران به وجود نمیاره، که خب این تحول بسیار مهمی است. به امضا رسیدن چون این توافق به طور قطع شرایط رو مناسب‌تر خواهد کرد برای تحکیم این روابط. می‌شود انتظار داشت که به نوعی روابط ایران و آمریکا از وضعیتی که در گذشته در اون قرار داشتن خارج بشه، ناگهانی نخواهد بود، به تدریج به سوی بهبودی پیش برن. در مورد کشورهای منطقه، به طور قطع کشورهای ناراضی از چنین توافقی خود رو منزوی‌تر احساس خواهند کرد، در عربستان سعودی به خصوص و اسرائیل. انتظار میره که آمریکا بر کشورهای متحد خود در منطقه فشار بیشتری وارد بیاره در مورد روابط اونها با ایران، و میشود انتظار داشت که روندی شروع بشه که این روند به تنش‌زدایی تدریجی بین ایران و این کشورهای منطقه بیانجامه و در نتیجه ایران به عنوان یک کشور عادی در منطقه به حساب بیاد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام داشت که رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه 2 در اعدام‌ها را دارد. آیا این هم باعث افتخار نیست؟ لطفاً پیامم رو پخش کنید.
من میخواستم به خانم نرگس محمدی سلام و درود خودم رو بفرستم. واقعا بهشون بگم حق وریزا، واقعا توی جامعه ما با این همه حکومتی ها که دارن این همه اختلاس میکنن، دارن راست فاس میگردن در دولت احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد و تمام امام جمعه ها هیچ حرفی نمیزنن. این خانم مریض با دو تا بچه رو توی زندان دارن محاکمه میکنن به خاطر هیچی، به خاطر اینکه به رهبر توهین شده. واقعا آقای رهبر، خودتو بذار جای امام علی، شما کجا اون کجا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از آمار حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای بشنویم که در ایران گفته میشه در سالهای اخیر رو به کاهشه، اما با این وجود در بین 190 کشور جهان جایگاه ایران دوم هست در بین خطرناکترین و بالاترین آمار تصادف. الهه روانشاد.
گزارشی که خبرگزاری مهر آن را بازتاب داده است، حاکی از آمار بالای تصادفات در ایران و پرمرگ و میر بودن آنهاست. آمار بالا به این معناست که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران اعلام کرده است که در میان 190 کشور جهان پس از سیرالئون که بالاترین مقام را دارد، ایران در رتبه 189 است. در گزارش آمده است که میزان تلفات آنچنان بالاست که با تلفات یک زلزله شدید و یا یک جنگ تمام عیار برابری می کند. بانک جهانی نیز در پژوهشی در ارتباط با میزان خسارات و بیمه ها وضعیت حوادث در جاده های ایران را بحرانی خوانده است. اما در سوانح رانندگی بر سر مصدومان سرپایی و همچنین مصدومان مادام العمر چه خواهد آمد؟ بیمه ها چه نقشی ایفا می کنند و خسارت ها چگونه جبران می شوند؟ بنابراین گزارش، سوانح رانندگی خسارات فراوان اقتصادی نیز برای کشور دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران را جویا شده است.
پیشبینی سازمان ملل این هست که تا سال 2020 آمار تلفات جاده‌ای در کشورهایی که در حال توسعه هستند بین 65 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کنه. البته این آمار تا این سال برای کشورهای توسعه یافته و کشور صنعتی رو به کاهش خواهد داد. این پیشبینی است که در ایران وضعیت متفاوته. ایران کشوری است که ترانزیتی و شبکه گسترده‌ای از جاده‌ها و راه‌های روستایی توش هست و تصادفات جاده اینطوری که آمار پژوهشگاه نقل اعلام کرده سالانه حدود 19000 میلیارد تومان زیان میزنه به اقتصاد ملی ایران و چیزی در حدود 4% از درآمد ناخالص ملی رو میبره در واقع این حجم از تصادفات.
در زمان رانندگی چه چیزهایی نقش دارند؟ عامل انسانی، جاده ها، وسایل نقلیه مستهلک و بازبینی نشده، ضعف بدنه در یک تصادف و شاید حتی عدم کنترل دقیق پلیس راهنمایی رانندگی. همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران.
تصادفات در جاده های ایران عمده ترین دلیلش سرعت بالاست. هر حادثه ای در یک زنجیره اتفاق میفته. حلقه های زنجیره اگر به درستی شناسایی نشه اون حادثه تکرار میشه. اگر جاده در حال ترمیم هست، اگر اون علائم هشدار دهنده به اندازه کافی در جاده نباشه و راننده آموزش لازم رو ندیده باشه و سرعتش هم بالا باشه، این احتمال تصادف خیلی بالا میبره. یکی دیگه از عوامل خودروها هستن. خیلی از خودروها از ایمنی کافی برخوردار نیستن و به دلیل نداشتن ایربگ و یا نداشتن توربوسای ABS اتفاق میفته. خطا اجتناب ناپذیره. اما فناوری ها در واقع به کمک اومدن که این خطا رو به حداقل ممکن برسونن. این فناوری ها در خودرو نمود ویژه پیدا کردن و همینطور در جاده ها که میتونه در واقع مجهز بشه به تکنولوژی های جدید که ما ازش به نام تکنولوژی های ITS نام میبریم، سیستم های حمل و نقل هوشمند. این سیستم ها در دوربین های سطح تخلف هستن، میتونه در واقع تخلفات راننده رو در طول مسیر، سرعتش رو و رفتار ترافیکیش رو آنالیز کنن.
در برخی از کشورهای غربی تعداد خودروها بیشتر از ایران است، اما میزان تصادفات تا 1/100 میزان آن در ایران برآورد شده است. کم نیستند تصادفاتی که بر اثر تحت تاثیر بودن راننده یا سکته و دیگر مشکلات به وجود می آیند. همایون زرقانی:
90% از رانندگان همیشه خودشون رو آدمای ماهری میدونن که قادرن تو تمام شرایط خودرو کنترل کنن. این یک باوریه که تو همه راننده ها هست، اما یک عامل بازدارنده هست که جلو شما رو میگیره و اون خودروی خوب هست. آسیب شناسی تاریخی ما داریم. از زمانی که ماشین خودرو وارد ایران شد فرهنگش نیومد و چقدر طول کشید تا جا باز کنه. این قابل مدیریت هست. بحثی داریم به نام آموزش ترافیک همگانی. یه بحثی هست که استانداردهایی داره، سازمان ملل تعریف کرده. الانم بحث مدیریت تصادفات و ایمنی رو بر عهده سازمان بهداشت جهانی گذاشته. سازمان بهداشت جهانی خیلی دستورالعمل مشخصی داره. این رو آموزش رفتار ترافیکی است. اگر اینو ما جا بندازیم میتونه در تصادفات کنترل بشه. زمانی که تونل توهی افتتاح شد، تصادفات وحشتناک اتفاق میافتاد. رفتار بد ترافیک راننده باید برمیگشت. اما زمانی که اینجا دوربین گذاشتن و محدودیت سرعت تعیین کردن، تصادفات کاهش پیدا کرد. و زمانی که پل سبز پل دو طبقه است و تهران خب یک بار ترافیکی رو روشش داره، از همون ابتدا دوربین های نسل سوم رو گذاشتن، از همون ابتدا یک دور تصادف اتفاق نیفتاد، یعنی ماشین از پل پرت نشد پایین. ما باید با ITS یا حمل و نقل هوشمند رفتار راننده ها رو کنترل کنیم و الان خب تکنولوژی های مدوی که به نوعی از خودرو با جاده ارتباط ولی خودش میتونه خطرهای راننده رو کم بکنه.
بر اساس آمار پزشکی قانونی در 7 ماهه نخست سال 92 بیش از 11000 نفر در حوادث جاده ای جان باختند. دقیق تر آنکه هر روز حدود 54 نفر. 204741 نفر نیز در همین مدت در تصادفات مجروح شدند.
23 دقیقه بامداد تهران همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. از حافظ فرمان فرماییان بشنوید، تاریخدان و تاریخ نگار ایرانی مقیم آمریکا که در شهر آستین در تگزاس درگذشت. این شخصیت دانشگاهی که سالها در دانشگاه تهران هم تدریس کرده و مدیر انتشارات دانشگاه تهران بوده، پیشینه آموزش و تدریس در مهمترین دانشگاه‌های آمریکا رو داشته. آخرین سمت او استاد ارشد رشته تاریخ و پژوهش‌های خاورمیانه در دانشگاه تگزاس در شهر آستین در این ایالت بود. از نادر صدیقی بشنویم.
حافظ فرمان فرماییان استاد ارشد رشته تاریخ و مطالعات شرق میانه در دانشگاه تگزاس در شهر آستین از پیشگامان پژوهش‌های دانشگاهی در تاریخ دوره قاجار و دگرگونی‌های تاریخی آن دوره در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران بود. آقای فرمان فرماییان شنبه گذشته 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه جاری درگذشت. منوچهر اسکندری قاجار که با زنده‌یاد حافظ فرمانفرماییان نسبت خانوادگی دارد، در مورد شخصیت او به اختصار چنین میگوید:
اولین کسی بودن که هم در ایران و هم در خارج از ایران در اینجا مسئله زمان قاجاریه رو و بازنگری به زمان قاجاریه رو ایشون واقعا تأسیس کردن اینجا در دانشگاه. اولین کسی بودن که باید به این دوره با یک دید بازتر نگاه کرد و در زمانی که ایشون در دانشگاه مختلف و در آخرین کارشون که در دانشگاه تگزاس آستین بودن، شاگردای بسیاری داشتن که موفق شدن که این نگاهی که ایشون به تاریخ ایران و به تاریخ نویسی داشتن به بسیاری از شاگرداشون این رو نشون بدن و بهشون یاد بدن، من جمله شاگرد خیلی معروفشون التون دانیل که همکارشون هم بود در سالهای اخیر و سفرنامه‌های مختلف رو با هم روشون کار کردن. ایشون واقعا استاد بزرگ ما بودن و برای من به شخصه خیلی سخته که فکر بکنم که ایشون دیگه نیستن و پای صحبتاشون نمیتونم بشینم.
محمد توکلی ترقی، استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و سردبیر نشریه ایران نابه که خبر درگذشت آقای فرمانفرماییان را نخستین بار در وبسایت این نشریه منتشر کرد، او را پیشتاز بازدگری تاریخ ایران در دوران قاجار می‌داند.
ایشون یکی از پیشتازان تاریخ دوره قاجار در ایران بودند و مقاله ها و نوشته هایی که در مورد دوره قاجار دارن از بهترین نوشته ها، یعنی به یه شکلی پیشتاز بازاندیشی دوره قاجار بوده که بعد از انقلاب مشروطیت اکثر به یه دوره زوال و بدبختی و ناآگاهی شناخته می شده و ایشون در کارهاشون یه تصویر جدیدی میدن که جدن آغاز تجدد ایرانی میشه بهش گفت. یعنی دوره قاجار به جای اینکه یه دوره تاریکی و بدبختی و زوال باشه، دوره آغازی دوره تجدد ایران بوده و جوان متفاوتی داشته که ایشون توی نوشته هاشون در این مورد صحبت کردن و به یه شکلی راهگشای نوع کاری بوده که من خودم انجام دادم. نکته که گفتم در رابطه با یه مقاله است که در مورد بازاندیشی دوره قاجاره و اون مقاله جدن از بی‌نظیرترین نوشته هایی که در اون باره دوره قاجار بوده.
آقای حافظ فرمانفرماییان چندی پیش در یک تصادف اتومبیل به سختی آسیب دید و از پیامدهای این رویداد در امان نماند و در 91 سالگی درگذشت.
از همکارم نادر صدیقی درباره حافظ فرمانفرماییان شنیدید، تاریخ‌دان و تاریخ نگار ایرانی مقیم آمریکا که در آستین در ایالت تگزاس درگذشت. اما همراه بشیم در ادامه با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در پایان پنجمین روز بازی‌های دانشجویان جهان که در کره جنوبی در جریان است، تیم میزبان با کسب 10 نشان طلا، 8 نقره و 8 برنز به صدر جدول توزیع مدال‌ها صعود کرد. ژاپن، چین و آمریکا هم در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. ایران با 1 طلا و 2 برنز همراه مجارستان و ترکیه در رتبه 13 هم جدول ایستاده. رقابت‌های دانشجویان جهان امروز هم پیگیری می‌شود که در رشته‌های توپی تیم والیبال ایران که تاکنون 3 پیروزی مقابل کانادا، سوئیس و تایلند به دست آورده، برای سرگروهی روسیه را پیش رو دارد و در فوتبال تیم دانشجویان ایران که 2 باخت برابر ژاپن و مالزی در کارنامه دارد، با تیم برزیل دیدار خواهد کرد. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال، بدهکاری برخی از باشگاه‌ها به بازیکنان مثل سال‌های گذشته همچنان مشکل اول قراردادهای جدید است. بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، در گفتگو با سیما از مراحل مختلف جریمه باشگاه‌های بدهکار گفته:
یه بار یه تیمو جریمه کنن، بعد مرحله بعدش هم اینجوری نیست که 6 امتیاز کسب کنن بعد اونا فراموش بشه، نه، مرحله دوم داره، مرحله سومش اصلا تیم از لیگ اخراج میشه.
فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه پرسپولیس ایران را به دلیل تخلف در نقل و انتقال بازیکن به پرداخت 53,000 فرانک سوئیس جریمه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حکم کمیته انضباطی فیفا به نام محمد رضا خلطبری اشاره شده که در فصل 2013-2014 خارج از زمان قانونی نقل و انتقالات از باشگاه عجمان امارات به پرسپولیس منتقل شده. باشگاه پرسپولیس 10 روز فرصت دارد تا به میزان این جریمه اعتراض کند. در ادامه رقابت‌های تنیس ویمبلدون عصر دوشنبه، در چند نتیجه مهم در 1/8 زنان، نبرد خواهران ویلیامز آمریکایی به سود سرنا سید شماره 1 جهان پایان یافت و ماریا شاراپووای روس در 2 ست دیاز قزاقستانی را شکست داد. همچنین حذف لوسی سافاروا از جمهوری چک و کارولین وژنیاکی دانمارکی هم از نتایج مهم 1/8 زنان بود. و بازیکنان تیم ملی فوتبال آمریکا که بامداد دوشنبه در فینال جام جهانی زنان در کانادا با پیروزی مقابل ژاپن قهرمان جهان شدند، در کاخ سفید به دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می روند. اوباما به تیم زنان آمریکا تبریک گفته و بازیکنان این تیم را به کاخ سفید دعوت کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران، شمایی که با رادیو فردا هستید و همچنان تا 15 دقیقه آینده با ما خواهید موند. تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر بمونید با ما و همراه بشید با مینا و همس و خبرها رو دنبال کنید.
با سلام دوباره. قرار است نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در وین تا دقایق دیگر از سر گرفته شود. این نشست برای ساعت متوقف شده است. اعضای گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه بدون حضور ایران دوبار به ریاست فدریکا موگرینی هماهنگ کننده این گروه تشکیل جلسه دادند. ساعت پیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داده بود که اختلافات جدی هنوز باقی است، اما عزم جدی نیز برای حل آنها وجود دارد. یک مقام آلمانی هم از باقی بودن اختلافات جدی خبر داده است. در طول روز دوشنبه دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و ایران و روسیه نیز برگزار شد. مهلت رسیدن به توافق جامع تا سه‌شنبه فردا تمدید شده، اما برخی مقام‌های ایرانی از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه خبر دادند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که احتمال کشیده شدن مذاکرات را به پس از مهلت سه‌شنبه رد نمی‌کند. رئیس انجمن بانک‌های یونان اعلام کرده است که بانک‌ها در این کشور روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز سپرده‌گذاران نیز همچنان بیش از 60 یورو از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نمی‌توانند بردارند. در همین حال بانک مرکزی اروپا هم اعلام کرده که سطح اعتبار اضطراری به بانک‌های یونان را افزایش نخواهد داد. در پی رأی منفی در همه پرسی به شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی، نگرانی از تمام شدن نقدینگی در بانک‌های یونان افزایش یافته است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز دوشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد و قرار شده است که دولت او پیشنهادهای تازه‌ای را برای دریافت وام‌های جدید به نشست سران کشورهای حوزه یورو در روز سه‌شنبه ارائه دهد. دولت یونان باید تا 20 ژوئیه دو هفته دیگر 3 میلیارد و 900 میلیون دلار سررسید بدهی‌هایش را بپردازد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به روسیه می‌رود. به گزارش خبرگزار مهر، آقای روحانی در حاشیه این اجلاس دو روزه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 با حضور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. ایران، مغولستان، افغانستان، پاکستان و هند نیز به عنوان ناظر در اجلاس این سازمان شرکت می کنند. اعتصاب صدها کارگر پیمانی در پروژه‌های در دست احداث فازهای 15 و 16 منطقه اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان وارد سومین روز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا بخش از دستمزد سال گذشته و نیز مطالبات مزدی کارگران در سال جاری به آنها پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش در اسفند سال گذشته نیز شماری از کارگران پیمانی فازهای 15 و 16 منطقه اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کرده بودند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس، به علت اطلاع رسانی درباره وضعیت پسرش در دوران زندان و بیماری او به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تبریز آقای رونقی ملکی را به اتهام آنچه نشر اکاذیب در فضای مجازی خوانده به این زندان محکوم کرده. به نوشته کلمه، حکم دادگاه پدر حسین رونقی ملکی به صورت غیابی و بدون حضور متهم و وکیل و با استناد به کیفرخواست صادر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و گزارش اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در دادگاه صادر شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه در آغاز سفرش به 3 کشور آمریکای لاتین وارد اکوادور شد. به گزارش خبرگزاری ها حدود 1 میلیون نفر برای استقبال از پاپ و شرکت در مراسم نیایش در پارک تجمع کرده بودند. پاپ که خود اهل آرژانتین است به بولیوی و پاراگوئه نیز خواهد رفت.
متشکرم، اینا بهار مست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگر اهل برنامه‌های ادبی هستید حتما میدونید که نوبت برنامه نمای دور نمای نزدیک رسیده. مجله فرهنگ ادبی رادیو فردا که مهداد قاسم‌فر این برنامه رو تهیه میکنه. تکرار این برنامه رو بشنوید در مورد مجله اینترنتی آزادی اندیشه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه ابتدا خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. یکی از رمان‌های مهم کارلوس فوئنتس، نویسنده آرژانتینی با نام نبرد و به ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی منتشر شده است. محور اصلی این رمان جنگ‌های استقلال طلبانی آمریکای لاتین با اسپانیا است. با عشقی بزرگ، نام رمان کوتاه و ناتمامی از آلبا دسسپدس، نویسنده برنده نوبل ایتالیایی است که با ترجمه زندیاد بهمن فرزانه از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده. کافه اروپا، مجموعه یادداشت‌های اجتماعی و سیاسی اسلاونکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار جمهوری چک است، به ترجمه نازنین دهیمی و منتشر در نشر گمان. اخیراً تنی از اهل اندیشه و فلسفه و جامعه شناسی ایرانی در خارج از کشور گرد آمدند و انجمنی با عنوان آزادی اندیشه به ثبت رساندند. انجمنی که در مدتی کوتاه بیش از 100 عضو دارد. نخستین نشریه این انجمن هم هفته پیش منتشر شد. نشریه پروپیمان در بیش از 400 صفحه در حوزه علوم انسانی با شورای تحریریه شامل نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمد رضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری. از آقای اشکوری دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد تا ببینیم در این نشریه چه می‌گذرد. خیلی خوش اومدین آقای اشکوری به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز بفرمایید که اساساً فکر تولید این نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه چطور شکل گرفت و از کجا اومد این ایده اولیش؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. نشریه آزادی اندیشه از بخش‌های تابع انجمن آزادی اندیشه است. بنابراین ناگزیر باید یه اشاره‌ای به سابقه تأسیس خود انجمن آزادی اندیشه بکنم. حدودش بیش از 2 سال قبل بود که انجمن آزادی اندیشه با یک فراخوانی که به وسیله آقای دکتر محمدرضا نیکفر و من آغاز شد، این انجمن تشکیل شد. اون فراخوان هم این مضمون رو داشت که از یه دهی از روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی خواسته شده بود که در یک نهادی گرد بیان و به هر حال بستری رو فراهم کنن برای گفتگو بین خودشون. علت تحریم بحث این بوده که این احساس در بنده و در آقای نیکفر وجود داشت که روشنفکران ایرانی با هم گفتگویی نمی کنن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، در حالی که اگر این گفتگو عمومی تر بشه هم به نفع خودشونه هم به نفع جامعه است و در نهایت باید روشنفکران ایرانی که صرفا پژوهشگر نیستن بلکه دغدغه‌های اجتماعی هم دارن و اندیشه‌شون معطوف به تغییر جامعه و قدرت در جامعه ایران هست، اینها باید مردم رو هم مورد خطاب قرار بدن و در یک گفتگویی که با هم میکنن به رشد آگاهی و به توسعه علوم انسانی هم در ایران کمک بکنن. با این نگاه اون وقت این فراخوان اعلان شد و به دنبال اون یه تعدادی از افراد پاسخ مثبت دادن به این فراخوان و بعد هم اخیراً خوشبختانه این انجمن به عنوان یک نهاد فرهنگی غیر انتفاعی غیر سیاسی در آلمان به ثبت رسیده.
آیا الان به عبارتی میشه گفت نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه به نوعی برونداد یا حاوی تفکراتی است که در این انجمن آزادی اندیشه میگذره هستش در واقع؟
بله، این انجمن در طبق اساسنامه خودش راهکارهایی برای توسعه علوم انسانی، دفاع از علوم انسانی در ایران پیش بینی کرده، دفاع از آزادی، دفاع از اندیشه، تعمیر اندیشه. اون وقت در گام اول در این اساسنامه پیش بینی شده که یک نشریه‌ای به عنوان عملا ارگان این انجمن آزادی اندیشه طراحی بشه و این یک شورای 5 نفره داره و این نشریه در اساسنامه تحت عنوان قلب انجمن تعریف شده. یعنی فعلا تعبیر درست شما برونداد یا نماد خارجی فعالیت انجمن هست.
خب پیش از اینکه وارد بشیم به مطالب این نشریه، اشاره بکنیم به اینکه در مقدمه گفته شده که سنگ بنای این نشریه بر پاسداری از آزادی بی حصر و استثنای اندیشه و بیان است. آیا این جمله به این معناست که مقالات و مطالب حوزه علوم انسانی و اجتماعی با هر گرایشی از جمله سکولار یا دینی در این نشریه جای انتشارش رو شما در نظر گرفتید و میپذیرید برای اینکه در این نشریه بیاد؟
بله حتما همینطوره، چون بنابر این هست که در انجمن آزادی اندیشه همه گرایش ها جمع بشن و تاکنون هم اینگونه بوده. الان تعداد بیش از 120 نفر به این فراخوان پاسخ دادن، هیچ محدودیتی وجود نداره و طبعا در نشریه هم افکار اندیشه های مختلف و متضاد میتونه مطرح بشه. اصلا اساس گفتگو و دیالوگ هست بین جریان های مختلف روشنفکری ایران، از جمله دو جریان مهم و اثرگذار مذهبی و غیر مذهبی بناست که با همدیگه گفتگو کنن. شاید اینکه فراخوان اولیه به وسیله بنده و آقای نیکفر به اصطلاح داده شد به شکلی در واقع نمادین بود. بنابراین به لحاظ فکری و به لحاظ نظری از آزادی بی حد و حصر اندیشه و عقاید افکار دفاع میشه و اندیشه ها و افکار مختلف میتونن در بستر نشریه با هم به گفتگو بپردازن.
خب یکی از نکات مورد اشاره در نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه در همون مقاله اولش 5 مورد گفته شده برای ضرورت تشکیل چنین نشریه‌ای در کنار انجمن آزادی اندیشه، که یکی از اونها ضرورت مقاومت در برابر چیزی هست که قربانی کردن علوم انسانی در ایران خوانده شده. علوم انسانی در ایران آیا چون وضعیتی داره؟
بله همینطوره. به هر حال این دیگه خیلی روشنه و همه میدونیم که علوم انسانی در ایران پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی مطلوب حاکمان فعلی نبوده و به خصوص با گذشت زمان علوم انسانی در تمام شاخه‌های آن با مخالفت مواجه شده، حتی با سرکوب مواجه شده. منتها خب طبیعیه که یک انجمن یا یک نشریه، اونم تو خارج از کشور، اونم به طور مجازی، قدرت مقابله با حکومت رو و با همه پول و امکانات و ابزارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دانشگاهی رو که داره طبعا توان هوا آوردی رو نداره. اما با این همه بناست و در نظر هست که این نشریه و این انجمن بتونه در حد خودش با همت همه اعضا و همه پژوهشگران و مدافعان علوم انسانی در ایران با این وضعیت مقابله بکنه.
در واقع این نشریه با همون شماره اولش نامهای معتبر و مقالات خواندنی در اون دیده میشه و از بخشهای مختلفی هم تشکیل شده، از جمله بخش موضوعی نشریه که به طور مشخص بحث علوم اجتماعی و تحول اون در ایران با این مقاله شروع میشه و بقیه مطالب هم حولش همین مسئله علوم اجتماعی در ایران هست، در دانشگاه ایران هست. آیا هر شماره قرار هست که یک چنین موضوعات ملتهبی در حوزه علوم انسانی رو به چاپ برسونید؟
بله همینطوره، در هر شماره یک موضوع کلی و به اصطلاح اساسی و محوری که در حول و حوش اون ممکنه مصاحبه باشه، مقاله باشه، گفتگوهای مختلف باشه، گزارش‌های مختلف باشه. در شماره اول بحث موانع علوم انسانی و اجتماعی در ایران بود. در شماره دوم که امیدواریم در فاصله 3-4 ماه آینده بتونیم منتشر بکنیم، موضوع اصلی بحث آزادی هست که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیره. و شماره سوم هم در ارتباط با موضوع حکومت و دین و سیاست و سکولاریسم و اینجور مفاهیم هست. و حالا برای شماره چهارم هنوز طراحی نکردیم.
مخاطبان این نشریه چه کسانی هستند؟ آیا صرفاً کسانی هستند که در حوزه‌های علوم انسانی تحصیلات آکادمیک کردند، دانشجویان این رشته هستند، یا به صورت عام در واقع قرار هست که منتشر بشه در شماره‌های بعدی؟
نه این نشریه آکادمیک نیست. البته مقالات بناست که اعتبار آکادمیک داشته باشن، یعنی به هر حال هر مقاله پذیرفته نمیشه، هر مقاله منتشر نمیشه. در همین شماره هم مقالاتی داشتیم از بعضی از افراد صاحب نام، ولی طبق معیارها پذیرفته نشد. بنابراین مقالات باید اعتبار علمی و آکادمیک لازم رو داشته باشه و واجد شرایط باشه. خوانندگانی که دغدغه مسائل اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال در ایران دارن، اونها مخاطب اصلی هستند.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با حسن یوسفی اشکوری درباره نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.